جلسه چندمیم؟ ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى و محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری مولایمون امام باقر علیه السلام شکافنده علوم نبیی، بحثی که امروز میخواییم خدمت دوستان باشیم ادامه همون مباحث ابتدایی و مقدماتی آیه سعد که آیه سعد مطرح کردنه. بعضی دوستان این رو سوال کردن که این اقلائیه و شرعیهی که در اینجا دارن میگن آیه سعد مرادشون چیه؟ عرض شد که اغلا اینجوری هن که برای خودشون یک سری مجعولات رو جعل میکنن به سبب تنظیم خود اون احکام تکلیفیشون. مثلا اغلا میان ملکیت رو و زوجیت رو جعل میکنن برای که تنظیم بکنن و احکامی که بعدن میخوان بین خودشون برای اینها مترتب بکنن. جعل ملکیت میکنن که بگن دیگران حق ندارن در ملک دیگری تصرف کنن. جعل زوجیت میکنن تا بگن که آقا حالا همه احکامی که جای خودشون قبول دارن ها، حالا لازم نیست به لازم احکام مترتبه همه احکامی که تو ذهن ما باشه، چون ما احکاممون تابع شرع شده. ولی ممکن الان در اوغلا اینجوری نباشه. مثلا دارم میگم الان تو همین قضیه زوجیت قرارداد اسلام با قرارداد اکثر کشورها متفاوته. اکثر کشورها میگن زن و شوهر ابتداءً هر دوتا در مخارج منزل شریکن، مگر این اصله، مگر این که بر اساس تعهد شخصی فی ما بینشون قرار دیگری بذارن، مگر این که زن قرار بذارد که مرد نفقه بدهد یا مرد قرار بذارد که خرجیش با زنش باشه. ممکنه جوری قرار بذاریم، ولی اسلام اینجوری نیست. اسلام میگه اصل اولیه که شما حکم رو جعل میکنید، مگر اینکه آب هم جا هست، مگر اینکه یک شکل دیگری درست بشه. مثلا مرد باید نفقه بده، مگر اینکه مرد شرط کنه که نفقه نمیدم، یا شرط کنه که نفقهش هم پای زنش باشه، یا شرط کنه که مثلا مهر نمیدم، ولی اصل اولیه که هم مهر بده هم نفقه بده. لذا او احکامی که مترتب میکنن ممکنه متفاوت باشه. ولی در مواردی هم ما داریم پس رابطه بین این مجعولات شرعیه و مجعولاتی رو که خود اون احکام وضعی مجعوله بحثمونه، بین اقلائیه و شرعیه رابطه عام خاص من وجهه. یه مواردی رو داریم که اقلا جعل میکنن، شارع نیاز و حکم نیاز نداره لذا اونها رو قبول نمیکنه. مثلا حالا عرض میکنم مثلا عضویت رو اگه بگیم بعضی جاها مجعوله، بستگی داره به همون حیطه‌ای که جعل میکنن. مثلا وقتی یک شرکتی رو تأسیس میکنن، خود شرکت جزء اعتبارات اقلائیه است دیگه، اعتبار میکنن یک شرکتی را و بعد البته حکومت ها به اینها مشروعیت میبخشن و ممکنه عضویت براش جلب کنن، مدیر عاملی جلب کنن، یک سری احکامی رو ممکنه جلب کنن و بعد بر اساس اونها حکم تکلیفی مترتب بکنن. ممکنه بعضی از احکام رو اغلا جلب کنن، شارع نیازش نباشه، نه به وزیره. ممکنه بعضی از مجعولات هم ما داشته باشیم که شارع جلب کنه که اغلایی ند نیستن. تقریبا اکثر اینهایی که اغلایی عامن، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل ولایت، مثل وصایت، مثل وکالت، اینها رو شارع متعال، مثل قضاوت، اینها رو شارع متعال هم میپذیرد. یعنی چی؟ یعنی در اینجور موارد نیازی نیست که شارع متعال جعل مستقلی بکنه، با امضاء همون در واقع اعتبارات اقلایی به اون اعتبار مشروعیت میبخشه. رضا شارع به جایی که بیاد دوباره جعل کنه من هم قضاوت جعل کردم، البته ظاهر بعضی از ادله همینه ها، ظاهر بعضی از ادلیه که شارع هم دوباره داره جعل میکند اینها رو، فجعلته علیکم حاکما، یعنی شارع متعال داره اینها رو به عنوان قاضی جعل میکنه، به عنوان حاکم، یعنی داره اینجا جعل حکومت میکنه برای یه جمعی، اعتبار جعل حکومت و ولایت و قضاوت میکنه که احکام برش مترتب بشه. یعنی میخوام بگم این منافاتی هم نداره. حالا البته ممکنه شما بگید اونجا در واقع موضوعش داره مشخص میشه، ولی به نظر میسه اینجوری نیست. یعنی در واقع ما یه اعتبار ملکیتی که داریم میگیم، یعنی یه ملکیتی که داریم میگیم باید بر اشیاء خاصی، یه چیزی به عنوان ملکیت کلیه ما نداریم. در واقع اون چیزی که ما داریم اعتبار ملکیت، حالا این تصویرش رو باید یه جلسه باز دقیق نمار، بحث مکاسبه که اصلا در واقع رابطه بین این کاری که ما انجام میدیم و رابطه بین اون ملکیت اقلائیه و واقعیه چیه. خلاصش بگم، حالا باز نگید همه رو حواله به بحث دیگه میدی. خلاصش اینه که اوغلا یک نهادی رو میان بنیانگذاری میکنن به عنوان مثلا نهاد ملکیت. خب بعد برای اینکه این نهادشون در خارج محقق بشه و بالفعل محقق بشه، میان یک اسبابی رو قرار میدن. مثلا میگن هر وقت که متعاقدین آمدن انشاء تملیک و تملک کردن، ما مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن میدانیم. خوب دقت کنید، این تصویر بسیار تصویر دقیق و کارگشاییه. ممکنه چند سال بگردید با این دقت بحثا پیدا نشه ها. اونم اینه که پس بنابراین اوغلا یک نهادی دارن به عنوان نهاد ملکیت، یه نهادی دارن به عنوان نهاد زوجیت. این فعلا سر او قراردادهای اوغلای عام داریم بحث میکنیم. میان میگن ما یه نهادی داریم به عنوان نهاد ملکیت. این به درد مکاسب خیلی میخوره ها، تو تصویرایی که میگیم. یعنی در واقع الان خیلی ها تو بحثای نگاه میکنه، هم بزرگان همینجوریه که این روابط چون کشف نشده فکر میکنن که ملکیت رو متعاقدین دارن ایجاد میکنن. به یه معنای درست ها، به یه معنایی که فکر میکنن اصلا متعاقدین دارن ملکیتی که ما تو عالم خارج داریم، به خاطر اینه که طرفین گفتن که هازا ملکون، یعنی من بای با هازا ملکون گفتن، چون من جعل ملکیت میکنم این ملک شما میشه. در صورتی که اینجوری نیست، ملکیت نهاد اوغلاییت. اگر قاسب هزار بار بیاد بگه هازا ملکون، هازا ملکون، هازا ملکون، ملک میشه؟ میشه؟ خب پس بنابراین کی ملک میشه؟ چرا میگید آقا این فرق بین منی که مالک نیستم میگم هازا ملکون، با شمایی که مالک هستید میگید هازا ملکون؟ یا فرق بین این کسی که میگه هازا ملکون ملک میشه، او یکی دیگه با معاتات میده و میگیره ملک میشه، ولی اگر کسی معاتات هم نکنه فقط قصد بکنن که این دو تا مال ملک دو نفر بشه، ملک نمیشه. تفاوت بین این موارد چیه؟ تفاوتش اینه که اوغلایی که نهاد ملکیت رو بنیان گذاری میکنن، میان یک اسبابی رو معین میکنن، میگن هر وقت این اسباب در عالم خارج محقق شد، ما ملکیت رو محقق میدانیم. مثلا در عقد بی سببش چیه؟ میگن اگر مالک بی، مالک مبی و مالک سمن بیان انشاء عقد بی بکنن، ما طرفین رو مالک اون چیزی که گرفتن در مقابل میدانیم. یعنی وقتی بایع بگه به تو و مشتری بگه اشتری تو و اینا مالک هم باشن و این شرایطی که اوغلا قائلا داشته باشن، حالا تو شرایط مختلفه دیگه، ممکنه به لحاظ ازمنه و به لحاظ مکانهای مختلف هم فرق بکنه، معامله سبیر اوغلا قبول میدونن یا نمیدونن، معامله رو تا چه مقدار قبول میدونن، همه افراد به هر مقداری میتونن معامله بکنن، اینکه چه مقدار. حالا اینا یه شرایطی براش میزنن، میگن حالا که با این شرایطی که ما گذاشتیم این شرایط محقق شد، ما بایع رو مالک ثمن میدانیم و مشتری رو مالک مبیع میدانیم. پس رابطه بین اون نهاد ملکیت اوغلاییه که وقتی ما میگیم هازا ملکون، یعنی اوغلا ملک میدونن ها، منظورمون اون نهاده. و انشاء متباینین چیه؟ رابطش یه که متباینین تسبیب میکنن اون ایجاد نهاد اوغلاییه رو، موضوع نهاد اوغلاییه رو ایجاد میکنن، به تبع اون نهاد اوغلاییه ایجاد میشه. اوغلا وانست دادن اونجا که یکی که اینجور نگاه بکنه، تو بی انجام خوبش پس تو مالک، تو هم بی انجام دادی باشه پس تو هم مالک. اینجور کار رو اوغلا انجام نمیدن. او کاری که اوغلا انجام میدن اینه که میان برای ایجاد در واقع مصداق نهادشون در عالم خارج، به فعلیت رسیدنش، تحقق ملکیت به حمله شایه، یه اسبابی قرار میدن. طرفین اون اسباب رو ایجاد میکنن. پس منی که دارم میگم فروختم، شما که میگن خریدم، از انشاء ملکیت من، با وجود انشاء ملکیت من، اینجوری نیست که ملکیت همین ملکیتی که من دارم انشاء میکنم، نه، انشاء ملکیت من موضوع میشود برای که اوغلا اعتبار ملکیت کنن. با انشاء ملکیت من، ملکیت اوغلاییه پدید میاد. چرا این اتفاق میفته؟ چون خود اوغلا موضوع ملکیتشون این قرار داده بودن. خود اوغلا گفته بودن انشاء متباین سبب اینه که ما اعتبار ملکیت داشته باشیم در مقام. احسن، یعنی انشاء ما موضوع حکم وضعی اوغلا قرار میگیره و یک مصداق برای حکم وضعی اوغلا به حمله شایع در عالم خارج ایجاد میشه. درست شد؟ پس این که خواستم کلا این رابطه مشخصه که نگید آقا اوغلا یه بار نمیان یه جعل ملکیت بکنن، یه اعتبار ملکیت داشته باشن. رابطه بین او اعتبار ملکیت کلیه با این ملکیتایی که تو عالم خارج میبینیم چیه؟ اینه، وقتی میخوان اعتبار بگن، میگن ما یک نهاد ملکیتی داریم که به حمله شایع این نهاد ملکیت
با این اسباب پدید میاد، درست شد؟ هر وقت این سبب ها باشه اوغلا میگن ما هم اعتبار ملکیت داریم. شارعی وسط چیکار میکنه؟ شارعی وسط میاد یه سری دخل و تصرفاتی بعضی وقتا میکنه، میگه آقا من تو این سببا دخل و تصرف میکنم، اگه این خصوصیات وجود داشته باشه منم امضا میکنم و قبول میکنم همون نهاد اقلائیه را، به جای که اعتبار مستقل بکنه همون اعتبار رو قبول میکنه، تفاوتی نمیکنه. این هم مثل اعتبار اقلائیه است، مثل که شارع خودش اعتبار کنه، میگه من همین نهاد ملکیت اقلائیه رو در اینجا من حمله به شایعش رو میپذیرم. یه جایی هم شایع میگن، شارع میگه نه من نمیپذیرم، اقلا در معامله نقدین تقابض فی المجلس و شرط نمیدونن، میگن اگه شما میخواید نقد این رو با هم معامله بکنی لازم است من فی المجلس سمن رو بدیم مثمن رو بگیره، همچین ضرورتی رو نمیبینن. ولی شارع میگه نه این ضرورت داره، اگر این کار رو نکنین من اینجا اعتبار ملکیت ندارم، شما رو مالک نمیدونم. یعنی اوغلا مالک میدونن ولی من امضا نمیکنم ملکیت اوغلیه رو، به لحاظ من نباید آثار ملکیت مترتب باشه. خب این مرزا شارع نهاد ملکیت رو در اینجا مصداقش رو نمیپذیرد، نمیگیم هازا ملکون. یه جای اوغلا اعتبار ملکیت ندارن، شعار اعتبار ملکیت دارن. این ما غنمتون من شیئن این فإن لله خمسه، فإن لله خمسه، یه پنجمش ملک خداوند متعاله ولی رسول. یا مثلا بنابر مبنایی که کسی که بگه آقا در موارد اکل ماره به اندازه‌ای که اون مقدار مالی که ور می‌دارید مالک هم میشید، چون خیلی‌ها میگن فقط جواز تصرف ملکیت نیست، نمیشه بری بفروشی. ولی حالا کسی میگه نه آقا به اندازه خوردن مثلا اگه اکل ماره رو بپذیریم، خب این میشود چی؟ میشود یک اعتبار ملکیتی که اوغلا همچی اعتباری رو ندارن و شارع آمده میگه من اینجا ملک میدانم. لذا ممکنه شارع اوغلا دخل و تصرف کنن در یه مواردی، این میشود رابطه بین این ملکیت. و شارع هم ممکنه بعضی از این موارد مصداق‌ها رو بپذیرد، ممکنه بعضی از این مصداق‌ها رو نپذیرد. کلن رابطه بین اصلا چیکار کردم توی چند دقیقه، هم کلن توضیح دادم که جعل نهادهای اوغلایی چجوریه و هم رابطه بین جعل نهاد اوغلایی با موضوعاتش چجوریه و کسایی که ملکیت به حمل شایع رو در خارج ایجاد میکنن دارن چیکار میکنن. اونا خودشون ایجاد ملکیت نمیکنن، متعاقدین با انشاء ملکیت من برای مشتری، مشتری مالک نمیشود. باز نرید وعده بگید شیخ تو رسائل اینجوری گفت و آقای خویی فلان جا اینجوری گفتن، ها این نهایت و به نظر ما دقیق ترین تقریر بحث در مقامه. شاید شما برید ببینید 90% افراد این دقت رو نداشته باشن. من یه تحلیل دقیق ارائه کردم که شما بتونید همه جا رو خوب تحلیل بکنید، این تحلیل مشهوری بین همه نیست، چرا افراد دقیق نظرم همینجوری تحلیل میکنن. درس فقه حضرت آقا میرفتیم پیارسال، یه به مناسبت همین بحث مدرسید من از اونجا خیلی ارادتم زیاد شد و هم بود که همین تقریر دقیق رو اونجا هم حضرت آقا اینجوری تقریر رو ارائه دادن. خب یکی از دقیق ترین بحثات عموما توی کتاب های جوی چیزا رو پیدا نمی کنید. الان قائل هم داره، خب بحثای دقیقت من حتم زدم که تو بحث مثلا مباحثات خدمتشون گفته شده باشه یه بحثا، ولی این تغییر بسیار تغییر دقیق و راهگشا است. یعنی منی که بایم وقتی میگم به اتحاد الکتاب با انشاء ملکیت شما رو مالک نمی کنم به این معنا که خودم ایجاد ملکیت کرده باشم، نه، انشاء ملکیت من موضوع میشود برای که اوغلا شما رو مالک بدونن، درست شد؟ به تسبیب من ایجاد میکنم، با ایجاد موضوع اعتبار اوغلایی یه ملکیت رو ایجاد میکنم، من ملکیت به حمل شایع رو برای شما ایجاد میکنم، من ملکیت به حمل شایع اوغلایی رو هم برای شما ایجاد میکنم. خب چه ربطی داره بین انشاء من و اعتبار اوغلا؟ این همون نکته حلقه مفقوده است. جواب این حلقه مفقوده اینه که اوغلا خودشون موضوع ملکیت رو اعتبار من قرار داده بودن، گفتن اگر بای انشاء بکنه بگه ملک تو، ما هم اعتبار ملکیت میکنیم، مالک میدانیم شما را. خب وقتی من اعتبار انشاء ملکیت میکنم به تسبیب ایجاد کردم ملکیت اوغلایی را، لذا میگن ملکیت متباین، میگن انشاء ملکیتی که متباینه ملکیت ایجادشون ایجاد تسبیبیه، یعنی من خودمون مستقیما ایجاد نمیکنم، من سبب میشوم موضوع ملکیت اوغلایی رو درست میکنم، لذا در مقام ملکیت اوغلایی پدید میاد. خب دیگه خود همین در حکم جعل دیگه، امضا یعنی همین دیگه، یعنی لازم نیست به شکل یک جعل هاذا هاذا مولا هم بیاد چیکار کنه اعتبار بکنه. وقتی همون ملکیت اعتبار عقلایی رو مولا میپذیره، یعنی من هم به این اعتبار پایبندم دیگه. اعتبار چیزی نیست، اعتبار چیزی نیست. شما یک این هم توی اعتبار عملیت الاعتبار که مهم نیست، مهم تحقق اون معتبر در وعاء اعتباره. درست شد؟ حالا شارع خودش وقتی هیچ معتبری در وعاء اعتبار نیست، برای تحقق این معتبر باید چیکار کنه؟ مولا جعل بکنه، بگه هاذا هاذا. درست شد؟ ولی وقتی که این عقلا خودشون در وعاء اعتبار عقلایی یک امری هست، شارع متعالی میگه من اون رو میپذیرم، یعنی معتبر در وعاء اعتبار من هم هست، من هم همون آثار رو براش مترتب میدونم. چون الان خواهیم گفت، حتی اینجا که نیست، نه بحثش تو مکاسب و توی بحثای دیگه است، که اعتبار اصلا چیزی نیست جز اینکه شما یه این همانه ایجاد کنی به هدف ایجاد و ترتب آثار. درست شد؟ شما یک این همانه ایجاد میکنی، مهم و آثاریه که برش مترتب میشه، ولی قبل از اون که نکته ای نیست و اثری نداره. بفهم سوال داشتین؟ بله. نه درست.
خدا دیگه لازم نیست یا
دیگه
جن مستقیم انجام
بده،
برای اینکه این موضوع قرار
بگیره. نه،
اشاره
موضوع عرفی قرار نمیده. حواس این عنوان رو بگیره. عنوان که اصلا مهم، حالا این باز خودش باز بحث مفصل دیگه، که اصلا تو اینها عنوانه هیچ ارزش نداره. یه بحث اساسی در مباحث اعتباریات یه جای آجای لاجانی مطرح کرده، من هر سیستم واجا گفتم این خیلی بحث مهمه، این خیلی بحث مهمه. حالا یه هم به درد میخوره دیگر کلام یه جور کلام شد که امروز نگاه کنید، اصلا در مباحث اعتباریات هیچ اهمیت نداره که عنوانی که شما اعتبار میکنید چی باشه، هیچ اهمیت نداره. من همیشه از همه اول طلبیگی همه برام مشکل شده بود که داره پایان‌نامه بنویسه مثلا در مورد ملکیت، در مورد قاعده لاتعاد، میره برمی داره لاتعاد رو لغویان بررسی میکنه. من همون گفتم آقا چه کار لغویه، چه ربطی داره ملکیت؟ بگی شما برید ببینید در لغت ملک به چه معناست. فکر نکنید یا حالا خب همین رسم نه، بزرگان هم دارن، محقق اصفهانی هم اول بحث ملک میشه میره تعریف میکنه، بحث میکنه که آقا ملکیت حقیقیه یعنی چی، اصلا از مقوله جده است یا از مقوله، آقا این ملکیت اعتبار ما چه ربطی داره به اون ملکیت فلسفی که از مقوله جده است؟ فقط تنها ربطش همینه که یه تشابه لفظی وجود داره در مقام، هیچ ربطی نداره. اون ملکیت حقیقی آثار واقعی خودشو داره، من میخوام یه لفظ رو اینجا اعتبار کنم یا آثار رو بار کنم، جای ملک بذار کبوتر، بذار پوپو، فرق میکنه؟ گفتیم آقا هر وقت گفتیم پوپو شما حق تصرف ندارید، هر وقت گفتیم پوپو بقیه حق فروش دارن. فقط به خاطر یه تشابهی بین اون ملکیت حقیقیه که کسی که مالک حقیقیه علت وجود اشیائه و میتونه تمام تصرفات درش بکنه، اصل وجود اون شی به اختیار اینه، ایجاد و عدمش در دست اویه. خب به این لحاظ میگم آقا ما هم چون میخوام یه نحوه قلیل از اون نحوه تصرفات رو در شی داشته باشیم، اسمش رو بذاریم ملکیت. ولی چرا لفظش رو بذاریم ملکیت؟ شما هر چی جاش بذار، فقط تناسبات عرفی است. تناسب عرفی نیست که برای تصرفات لفظ کبوتر رو بذاری، تناسب عرفیه که لفظ ملکیت بذاری. هیچ راه گشا نیست. فهم معنای ملکیت هیچ تأثیری در ما باید ببینیم اقلا یه اعتبار دارن به عنوان ملکیت، اسمش رو میذاریم آ، هیچ، همین مقدار برای ما ارزش داره. باید بریم ببینیم اقلا وقتی اعتبار آ کردن چه آثاری رو مترتب میدونن، همین مقداره. اینکه اون لفظ چی میخواد باشه، شارع متعالم اینجا میخواد آثار خودش رو مترتب کنه، حواستون باشه. اینکه شارع میگیم که میاد همون اعتبار اقلایی رو در وعاء اعتبار خودش میپذیره و میگه اینم جزء معتبرات منه، نه از بابی که همون آثار اقلایی رو مترتب کنه. شارع هم آثار خودش رو مترتب میکنه، البته ممکنه در مقام ترتب آثار تکلیفیه هم بعد از همون آثار تکلیفی اقلایی رو بپذیره، بگه نه خوبه، یعنی شما جعل ملکیت کردی، گفته دیگران نمیتونن تصرف کنن، من جعل ملکیت میکنم، منم میگم دیگران نمیشه تصرف کنن، ولی بعضیش هم نمیپذیرن. شما جعل ملکیت کردی، گفته هیچ کس بدون رضایت من حق تسلط در اموال رو نداره، ولی من برای ملک شما، برای امام معصوم جعل سلطنت میکنم. یعنی امام در اموال عرض کنم خدمت شما، ان النبی اولا من المؤمنین به انفسهم، یعنی جعل اولویت میکنم، یعنی او تسلط داره که اموال شما رو استفاده بکنه. درست شد؟ شما میگید که اوغلا میگن که جز زن و شوهر هیچ کس حق ندارن که در این علقه زوجیت دخل و تصرف بکنه، فقط به اراده خودشون. به شارع متعال میگه نه، در دختر مثلا دارم میگم پدر دختر حق تصرف داره، یعنی اگه رضایت او نباشه بدون رضایت او رفتن، مثلا اختلاف مبنای مختلف وجود داره، ولی بعضیا قائلن که برای پدر دختر او ولایت در فسخ عقد و برهم زدن عقد قرار داده شده، یعنی دختر و پسر ابتداعا بدون اذن میتونن ازدواج کنن، ولی اگه پدر راضی نباشه میتونه عقد رو به هم بزنه. خب این نحوه ولایته. یا مثلا همین برای نبی اکرم ولایت قرار داده شده در این که زن ما رو بیاد طلاق بده. درست شد؟ یه احکام تکلیفی مترتبه شده.
اینکه چه عنوانی بذاریم مهم نیست. حالا این یک بحثه،
ببینید
که توی خود حکم
وزیر
فرایندش، فرایند جر عنوانه،
بس دیگه. بله عنوان، بله، بس اینکه چه عنوانی بذاریم. حالا عنوان اصلا مهم نیست. اصلا فرای نه این ربطی به حکم وضعی نداره، بس سر اعتباره. مثلا اعتبار یعنی این همانی دیگه، اعتبار یعنی غیر مصداق را دیگه. باز می‌خواستم تواشی داشتم مثلا وارد بس اعتبار بشم. اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن به لحاظ ترتب آثار. ما یک شیر داریم، یک مصادق حقیقی داریم، به خاطر ترتب یک آثاری میایم میگیم این زیدی که شیر نیست این را هم شیر میدانیم، میگیم این را شیر میدانیم، این را هم مصداق میدانیم. که این مبنای حقیقت واقعی در مورد مجاز هم همینه دیگه، همون مجاز عقلی سکاکی دیگه. حالا البته نه مجاز لفظی که لفظ در معنای دیگه به کار بردن، ولی مبنای درست و صحیح در مجاز که همون مجاز عقلیه، که حالا مجاز عقلی اصلا مار سکاکی یا قبل از سکاکی کسی که گفته ای بذار بست کنار، ولی اون مجازی که مشهور به سکاکی استنادش میدن مجاز عقلی یعنی همین، یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. ما میایم زید رو که شیر نیست مصداق شیر میدانیم به خاطر ترتب یک آثاری، مثلا اون اثری که میخوایم شجاعتش رو مدح کنیم. درست شد؟ یه جایی میخوایم مدحش بکنیم، مثل آقای خصیصانی به اینا میگه اعتبارات ادبی، میگه اینا اعتبارات ادبی ان، یعنی به کار میبریم برای که مدح بکنیم، برای که مذمت کنیم، برای که مسخره بکنیم، میگیم فلانی موشه میخوایم مسخرهش بکنیم. این اعتبارات یک ترتب آثاری داره. یک موقعی هم اعتبارات تعبیرشون قانونی داریم، ماهیت اعتبارات ادبی قانونی فرق نمیکنه، فقط به لحاظ دسته کاربردیشون که اعتبارات قانونی رو اعتبار میکنیم، اثر مترتبش یک حکم تکلیفی رو برش مترتب بکنیم، اینا روشون میگه اعتبارات قانونی. این دسته رو میذاره اعتبارات ادبی که اثر مترتبش مدح، ذم، مسخره کردن، این جور کاراست. به لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی نمیکنه. چیزی رو که مصداق حقیقی شیر نیست و میایم میگیم شیره که یک آثاری مترتب بکنیم، یه جای دیگه یه چیزی که مصداق حقیقی ملک واقعی نیست رو میگیم هازا ملکون، برای که یک آثار برش مترتب بکنیم. اصلا حقیقت اعتبار همینه. حقیقت اعتبار یعنی بیایم عنوانی رو که این فرد مصداق حقیقیش نیست برش مترتب بکنیم، به تعبیر مرحوم علامه غیر مصداق را مصداق دانستن. این میشه ماهیت اعتبار. همیشه در فرایند اعتبار بله یک عنوانی برش مترتب میشه، ولی اصلا نه مهمه این عنوانه چیه، مهم فقط یه که ببینیم چه اثری میخواییم بر ترتبی عنوان بار کنیم. و آثار مترتبه مهمه. اینم هم همش برگرفته از همینه که اصلا عقلا وقتی میخوان اعتبار بکنن یک چیزی رو وضع بکنن، فقط هدفشون اینه که بعدن این رو موضوع حکم تکلیفی قرار بدن. او ترتب آثار مهمه. تو اعتبارات قانونی موضوع هم یه اعتبار میشه، هازا ملکون، اثر میشود برای یک سری احکام تکلیفی که عقلا مترتب میکنن. تو اعتبارات ادبی هم هازا ملکون مثل همیه، هازا اسدون با هازا ملکون هیچ فرقی نمیکنه، اینجا هم هازا اسدونه، ولی اثرش چیه؟ اثرش چیه که میخوایم مدحش بکنیم، میخوایم ذمش بکنیم. رضا تعبیر میکنه آقای سیستانی، میگه اینا اعتبارات ادبی هست. درست شد؟ فرایندشون یکیه. و حالا با این اعتبارات ادبی چگونه در با این اعتباری که ما داریم میکنیم هازا ملکون تو عالم خارج چجوری اون ملکیت عقلایی پیدا میشه، اونم که تحلیلشو گفتم که عقلا وقتی میخوان نهاد ملکیت رو اعتبار بکنن یک جا میان میشینن راه‌هاش هم مشخص میکنن، ما با ایجاد راه‌ها میتونیم به ملکیت عقلایی برسیم. بگو
نهاد عقلایی غیر از آثارش؟
بله بله بله، آثارش حرمت تصرفه. نه غیر با توجه نه، من جملتون اصلا همین جمله رو نمیفهمم.
ملکیت
یعنی اعتبار، یعنی یعنی اعتبار ملکیت شد همین، یعنی همین 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 یعنی همین که قرآن توضیح دادم، یعنی این چیزی که مصداق ملک نیست ما ادعا کردیم مصداق ملک است. نه 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 نه، الان من اعتبار میکنم میگم که این سخت پوپو اعتبار شد یا نشد بگو ببینم بچه. نه همین اعتبار، نه فرق نمیکنه، اعتبار علکی و غیر علکی نداریم که. نه حالا یه جور توضیح میدم که اوغلا نخندن کیف هم بکنن، هر کی بیو پوپو نگاه کنه یه میلیون تومن بهش پول میدم. دیدی اصلا هم خنده دار نبود، چشم دارم رفت بالا همی حالا.
خب
نه هیچی نکنی ایزو مراد از زوجیت تیکه توضیح بدم. نه بس اینا مشکل همیه که اینا چند جلسه بس همه رو یک جای جوری، اون زوجیتی که شما میگید ما زوجیت تکوینی مد نظرمون نیست، اون چیزی که شکل میگیره اون زوجیت تکوینی است که حیوان هم دارن. اون زوجیتی که ما داریم ممکنه شما یکی رو از اینجا به یک دختری که تو عمرش ندیده تو آمریکا عقدش هم بکنید تا آخر عمرم همه نبینن، اینا ها هیچ زوجیت تکوینی به شما محقق هم نشده، یه شب هم با هم دیگه نبودن، ولی زوجیت اعتباری محقق شده. این نکته اول. نکته دوم این که شما خلط میکنید بین این که اعتبار به لحاظ ترتب آثاره و به هدف یه که احکام وضعیه براش مترتب بشه با این که اینها یکی هن یا دوتاین. ما اصلا اینقدر داریم توضیح میدیم جملتون درش تحافظ وجود داره، شما میگید که اعتبار به لحاظ آثاره پس آثاره، ما که جمله نمیفهمیم. اعتبار خودش یه امریه، یه واقعیت و واحدیه، پس بنابراین شما گفتید اعتبار میکنید که موضوع آثار قرار بگیره، پس معلوم میشود که این غیر از آثاره دیگه. شما ملکیت رو اعتبار میکنید، ملکیت چیه؟ ملکیت هیچی نیست، یه ادعای بی خودیه. بعد کی با خود میشه؟ زمانی که یک اثری رو برش مترتب بکنید. اول که اعتبار ملکیت میکنید، اولین بار این جعل ملکیت شده. هدفشون چی بوده؟ هدفشون بوده که راحت بشه براشون جعل احکام تکلیفیه. تا هنوز احکام تکلیفی نیامده این اعتبار هنوز رو اثر نیست، بعد آثاری رو برش مترتب میکنید و این اعتبار غیر از او آثاره. ملکیت یعنی که حق نداری تصرف کنی؟ نه، ملکیت یعنی ادعای ملکیت، یعنی من ادعا میکنم این ملک است. خب بعد آثارش چیه؟ آثارش چیه که حق نداره در ملک تصرف بکنی، دیگران ندارن تصرف کنن، خودت میتونی تصرف بکنی. اینا دیگه اجزای بدیهیات بحثه که این ملکیت جزو اثره. خب بدون توجه اصلا کار لغوه. میگم لغوه نه دیگه، چون اصلا اعتبار یعنی همین ما اصلا باور کنید اصلا جملاتونو متوجه هم نمیشم، یعنی که اصلا نمیفهم شما تو چی فضایی داری صحبت میکنید. من دارم توضیح میدم که میگم آقا اصلا اعتبار یعنی ادعای به خاطر ترتب آثار، با شما میگی بدون توجه به آثار میان اعتبار بکنم. خب معلومه دیگه، من نمیفهمم چی میگی. آره آره یعنی آره بله 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 آثار دیگه بله رابطش ممکن آمو خاص منفع از چه شکلی می شود که شارع بله معنا دقیقاً هم همین حرف زدم، همینم توضیح دادم، گفتم چه شکلی می شود که شارع متعال خودش یک موضوع رو جعل میکنه مثل طهارت، آثار شخصی خودش رو مترتب میکنه. اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه. یه جای شارع متعال میخواد بعضی از آثار عقلا رو نپذیره، در یه نهادی درست کردن یه سری آثار مترتب کردن، شارع میخواد ناکنید خوب دقت کنید، شارع متعال دو راه میتونه بکنه، خودش دوباره بیاد یه اعتبار مستقل کنه، بگه شما حالا میگفتید ملک، من میگم دیوار، اعتبار دیوار کنه، بعد 90% آثار عقلایی رو براش مترتب کنه، 10% رو مترتب نکنه. خب این جور تشتت ذهنی برای عقلا چیزی ایجاد نمیکنه. خب عقلایی که شارع چیکار کنه؟ شارع بیاد بگه که آقا جان من همون معتبری که شما دارید منم اون معتبر رو میپذیرم، یعنی اونم در نظر من قبوله، درست شد؟ آثاری که شما مترتب میکنید 80% میپذیرم 2% نمیپذیرم. حواستون باشه لاحت عقلا هم اینجوری نیستن که همه آثاری که بر هم دیگه مترتب میکنن مثل هم باشه. عرض شد این سببش تسهیل در احکام تکلیفی است. مگه ما گفتیم حتما باید احکام تکلیفی مثل هم باشن؟ یه جایی یه معتبر میکنن، یه اثر برش مترتب میکنن، ممکنه 10 تا اثر مترتب بکنن، یک دونه اثر مترتب بشه کافیه. کی گفته که هرچی عقلا آمدن هرچی آثار مترتب کردن؟ اصلا شارع یه وقتی میگه آقا من نه از آثارتون رو قبول دارم نه اعتبارتون رو میخوام، درست شد؟ خیلی وقتا اصلا اعتبارات عقلای شارع قبول نداره، به دردش نمیخوره. اینکه شارع اومدن مگه عقلا عقلا اعتبار شرکت نمیکنن؟ درست شد؟ بنابر مبنای مشهور فقها که شرکت رو قبول ندارن چی دارن میگن؟ الان مشهور فقها شرکت ها رو قبول ندارن دیگه. مشهور فقها شرکت ها رو قبول ندارن. یه روز سر همین بحث شرکت ها بودیم. آقای لاجن آمدن گفتن یه چیز از آقای وحید دستم رسیدی که ایشون گفتن شرکت ها اشکال ندارن. من همونجا خدمت آجا عرض کردم که آجا رسیدید خدمت آجا ازشون سوال کنید. این رو با شرکت فقهی اشتباه کردن. اصلا از آیت الله وحید تصور نکردن که این شرکتی که توی موضوع سوال آمده منظورشون همین شرکت های قانونیه. بعدشون گفتن مه مگه میشه که خیلی روشنه. گفتم آجا خب حالا به نظر ما که اینجوریه. بعدشون رفتن و خدمت آقای وحید آمدن و یه جلسه نشستن گفتن که فلانی خدمت آقای وحید رسیدم ازشون سوال کردم گفتم این شرکتایی که شما اینجا گفتید چجوری قبول کردین؟ شما خب چند نفر با هم جمع میشن شریک میشن دیگه، یعنی همون شرکت فقهی مد نظرشونه. خب الان مشهور الان آقایون شرکت به عنوان اعتباری رو قبول نداره، میگن شعار شرکت اعتباری رو قبول نداره، بانکار الان قشمشر قبول خیلی قبول ندارن دیگه بانکار رو، میگن اصلا این اعتبار اوغلایی که شما کردین شعار اینو نمیپذیره، چون نمیپذیره آثارش مترتب نمیکنه. شما اول میاد اعتبار میکنید یه نهادی رو به عنوان اصل خدمت شما. حالا اینکه حواستون باشه همه اینایی که ما میگیم اعتباره فرایند یکیه، دقیقاً این اسمش حکم وضعی هم باشه بحث دیگه است. ممکنه شما بگید آقا ملکیت حکم وضعیه ولی اعتبار شرکت حکم وضعی نباشه، درست شد؟ ولی تفاوت نمیکنه، به لحاظ ماهیتاً یک فرایند داره. شما هم عنوان شرکت رو مترتب میکنید تا یک آثاری رو براش مترتب بکنید. حالا اونجا چون یک ذره آثاری که مترتب میکنن دقیقاً مثل آثار شخص حقیقیه، اسمشون میذارن شخص حقوقی. اعتبار یک شرکت رو اعتبار میکنیم، میگیم این شرکت مالک میشود، این شرکت حق خرید و فروش دارد، این شرکت ذمه دارد، این شرکت میتواند به ذمهش چیزی بیاورد. شرکت تفاوتیه که برای من ذمه ای که اوغلا قرار میدن تا 100 میلیارد تومان، شرکت ممکنه بگن آقا ذمه شرکت حداقل حد اکثر به اندازه موجودی که دارد. اینا همشون یک نحوه فراینده. حالا عنوانی که بذاریم حکم وضعی، عنوانی که بذاریم شخص حقوقی، به لحاظ کیفیت فرایندی فرق نمیکنه. پس بنابراین میان یه چیزی رو اعتبار میکنن، شارع میبینه همه آثار به دردش نمیخوره، یه خیلی از آثار مخالف مفسده برش مترتبه، مصلحت درش نیست، لذا در زوجیت شارع میبینه مفسده وجود داره که زن هم بره توی جامعه کار بکنه و زن و شوهر به اندازه هم درآمد داشته باشن. از اون طرف همیشه مرد رو بخواد ملزم بکنه که تو باید نفقه بدی و الا و لابد، میبینه که خب اصلا خدمت شما باید خیلی وقتا ممکنه که زن پولداری پیدا بشه و باز این مرد فقیر باشه و بخواد اینجوری حکم بکنه، باعث میشه که سنت ازدواج خیلی ضعیف بشه. خب میاد میگه آقا اصل بعد این قرار میدم که بر مرد واجب باشه، ولی نه اصلی که نتواند از زیر بارش در بره، نه میتونه با قرارداد شخصی از دست از این بردارن، یعنی شرط ضمن عقد رو هم قبول میکنه. میگه شرط برخلاف اگه شما بیاید بگی که ما زن و شوهر باشیم و محرم نباشیم، به شرطی که محرم نباشیم، شارع میگه نه من این شرط قبول نمیکنم. چرا؟ چون شرط خلاف کتاب و سنت دیگه. ولی شما میتونید ازدواج بکنید، شرط کنید که نفقه ندم، این رو اشکال نمیدونه. نظر شارع متعال میتواند نسبت به آثاری که اوغلا مترتب میکنن دخل و تصرف کنه، یه جایی تضییق بکنه، یه جایی توسعه بده. این مرادش هم همینه که من عین اون که میگیم پذیرش اعتبار، در واقع به این معناست که هر چی شما معتبر دارید منم دارم، حالا خودم میخوام آثاری مترتب کنم، بعضی از آثاری که شما قبول میکنید من هم قبول میکنم. فقط توجه داشته باشید امضایی بودن لسان بیانی ها و الا به لحاظ ثبوت و لوح محفوظ تفاوتی نمیکنه. در لوح محفوظ دقیقا مثل که شارع متعال جعل بکنه و این احکام رو خودش دوباره جعل کنه، فقط در مورد لسان میگیم نسبت به آثار اوغلایی لسان شارع امضایی است. یعنی که میگه همون چیزی که شما دارید من هم همون رو میپذیرم، من هم همون رو میپذیرم، یعنی منم در واقع وجوب رو دارم، من هم وجوب نفقه رو دارم، من هم اعتبار اون موضوع رو دارم، هیچ تفاوتی نمیکنه. روشن؟ خب حالا بحثای خوبی شد دیگه، حالا اینا هم محترم یادداشت کنیم براتون بمونه ان شاء الله. حالا تمام الکلام در این بحث قبل، یه بحث باقی مونده، اون بحث هم اینه که احکام مختص به عالمینن یا احکام اعم از عالم و جاهلن. این بحث خیلی بحث مهمیه، یعنی که توی هم مباحث فقهی مختلف و هم در مباحث اصولی مختلف خیلی بحث ما با این بحث پیوند خورده. دلیل بر اشتراک احکام رو چه بیان میکنن؟ سه تا دلیل بر اشتراک احکام بیان شده. عمده دلیل در بحث اشتراک احکام اجماع، یعنی اجماع وجود داره بر این که آیا احکام بفهم
اشتراک احکام در کدومی که از مرتبه تا مرتبه تنجزی فعلیه؟
نه در مرتبه جل احکام مشترک بین همه. وقتی در جل مشترک شدن، چون وقتی همین دیگه وقتی جل احکام مشترک شد مجبور که چیزی نیستش که، وقتی جل مشترک شد خب مولود و عالم خارج محقق بشه، بر هر دوتا حکم هم محققه. ولی نسبت به تنجز اختلافیه که عالم که قطعا تنجز داره، علم شرط تنجز هست. حالا سوال سر ایه که بر کسی که جاهله و جاهل مقصره حکم هم منجزه یا منجز نیست، یعنی جاهل مقصر مستحق عقاب هست و مستحق عقاب نیست، حکم عقل به استحقاق عقاب برای جاهل مقصر هست یا برای جاهل مقصر نیست. بعضی قائلن که زمین نظر میزه که جاهل مقصر هم مستحق عقاب هست. حالا مستحق عقاب فقط به لحاظ مقدماتش که نرفته تحصیل بکنه و نه به لحاظ خودش. در روایت وقتی میخوان توضیح بدن که ان لله حجت بالغه، در روایت وقتی میخوان حجت بالغه خدا رو توضیح بدن اینجوریه که میگن قال لعبد مثلا حلا تعل چرا عمل نکردی، حلا عمل چرا عمل نکردی، میگه که نمیدونستم، بعد بهش میگن حلا تعلم چرا نرفتی یاد بگیری. یکی میگن چرا نرفتی یاد بگیری، ظاهرش اینه که دارن با این چرا نرفتی یاد بگیری توبیخش میکنن بر عمل نکردن، توبیخش میکنن بر خود، نه بر خودش، بر عمل نکردن اب نداره، تعلم بشه ولی به خاطر حلا تعلمت این رعی حجت بالغه الهیه چرا یاد نگرفتی، یعنی یاد گرفتن لازم بوده. حالا که یاد گرفتن لازم بوده و نرفتی یاد بگیری، به خاطر ترک همین عمل دارم توبیخت میکنم و عقابت میکنم. درست شد؟ پس بنابراین این رو دیگه با من بعدن تفصیلا بحث بکنیم. جاهل قاصر مرتبه تنجز برش نیست، ولی آیا بر جاهل مقصر علم، تو تعبیر آقایان اینه که علم شرط تنجزه، علمی که شرط تنجزه فقط علم شرط تنجزه، یا نه بر کسی که نرفته و تقصیر داشته در انجام عمل هم حکم منجزه، یعنی به صرفی که موضوع محقق میشه نسبت به جاهل مقصر حکم منجز هم هست، استحقاق عقاب هم هست. این دیگه علل قاعده بحث دیگه، اختلافیه دیگه، بعدش تو حجیت قطع بحث میشه، بحثاش مفصل سر جای خودش، فعلا محل بحث ما نیست. ولی قطعا اینه که حکم در مرتبه جهل بین عالم و جاهل مشترک، در مرتبه فعلیت بین عالم و جاهل مشترکه، در مرتبه تنجز عالمین قطعا تنجز دارن و جاهلین قاصر هم قطعا تنجز ندارن. در جاهل مقصر هم باید مبناتون رو بعدا روشن کنین ببینید جاهل مقصر تنجز داره یا جاهل قاصر تنجز نداره، این بحث سر جای خودش. ولی قطعا عالمین حکم هم دارن، اصلا ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل یکی همین حلا تعلمت نسبت به جاهله، که از جاهل خواستن که میگن چرا یاد نگرفتی، پس معلوم میشود که اگه میرفتی یاد میگرفتی حکم داشتی دیگه، پس معلوم میشود که شما الان حکمی هست برات که باید میرفتی این حکم یاد میگرفتی، این حکم بین عالم و جاهل مشترک بوده، بعد میرفتی حکم پیدا میکردی و انجام میدادی. نه فعلی، حالا فعلیتش که ممکنه که حتما موضوع معقق بوده که میخوام توبیخش کنیم، حکم جعلی که فعلی نباشه که به درد نمیخوره که. حالا خداوند متعال عرض کنم خدمت شما، وجوب غسل حیض رو یا وجوب غسل استحاضه رو هیچ وقت از ماها که دیگه ما رو توبیخ به اون نمیکنه دیگه، حالا این حکم مجهول هم بوده. معلوم نیست او به لحاظ علم باشه، او شاید به لحاظ عمل باشه. علم تکن ارض الله واسعه در جاییه که نمیذارن شما عمل و احکام بکنی. کسی که جاهل نسبت و عمل و احکام، شاید اگه عالم باشه میتونسته انجام بده. ظاهر علم تکن ارض الله واسعه ایه که کسیه که نسبت به لحاظ عملی در مضیقه است، میگن برو یه جای دیگه که بعد سخت نگیرن بشه عمل کنی. حداقل اینه که ظاهر اولیه‌اش آدم اینو میفهمه که میگن اگه یه جای تحت فشارین، حالا ممکنم هست اطلاق هم داشته باشه، کسی که راهی برای یاد گرفتنم نیست، میگن اونجوری ظاهرش بود که میگفتن اطلب العلم، از این سیاق استفاده کردن. علم تکون ارض الله واسعه، یعنی اینجا به شما دارن سخت میگیرن، چرا چسبیدین استاقلتون فل ارض شدین، باشین بدین یه جای دیگه که راحت بتونید دستورات خداوند متعال رو انجام بدید. که به لحاظ فقهی هم همین اختلاف هم، یعنی بحثاش هست، هم اینه که کسی که توی سرزمین کفر نمیتونه شعائر اسلام رو جاری بکنه، حتی بعضی گفتن کسی که تو سرزمین نفاقه و نمیتونه شعائر تشیع رو هم عرض کنم ابراز بکنه، خب این هم باید پاشه از اینجا کوچ بکنه. حالا دیگه این بحثش اختلافیه، انشالله مقلده و عداله که اینجا که کشور ما کشور خوبیه دیگه، نسبت به اونایی که تو سرزمین هایی که سخت میگیرن خب ممکنه این بحث باشه. خب پس چی شد؟ بحث ما در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود. اولین دلیلی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل گفتیم این دلیل بود که گفتیم در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل تمسک کرده به اجماعی که در مقام وجود داره. اجماع دلیل لبیه، لذا اطلاق نداره. هر جایی که دلیل اثباتی داشته باشیم که بتونیم اختصاص احکام رو به عالمین اثبات کنیم، میتونیم دست از اجماع برداریم. این نکته که عرض کردم، خود مجمعین در دو جا دست برداشتن، یکی در بحث جهر و اخفال، یکی در بحث قصر و اطماع. حتی اینجا نگفتیم دیگه، یه تو بحثای دیگه تو قواعد فقهی دیروز گفتیم. در دو جا مجمعین دست برداشتن، یکی در بحث جهر و اخفال که میگن که کسی که جاهل باشه قضا نداره، یکی در بحث قصر و اطمامه. لذا در این دو تا بحث میگن حکم مختص به عالمه، حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست. که البته حالا توجیه دیگه ای هم داشت که تو بحثای لاتعاد گفتیم، رفقا که دوست داشتن رجوع میکنن. آزیای عراقی یه جور دیگه هم توجیه میتونه بکنه موارد رو. خب دومین رأی که بیان شده روایاته که مرحوم شیخ در مکاسب ادعای استفاضه این روایات رو میکنه، که حالا مثلا بعضیش مثل همین روایاتی که خدمتون عرض کردم که واقعا از این روایات مستفیضه باشه و به لحاظ دلالی تام دلالت باشه، دیگه بقیه حوصله پیگیریش عمل القاعده ندارن، میگن که ول عهدتو علا مدعی ها. خود من شیخ بره نگاه بکنه، شیخ هم که الحمدلله وسیع المشرب، سند که الحمدلله هیچ وقت نگاه نمیکنه، هر چی روایت ضعیفه میگه اصح بر روایات در مقامه دیگه. خب بالاخره معلومه دیگه، کسی خیلی به ادعاهای شیخ توی بحثم نمیکنه. رجزه کلا تو رجال کهشون راحته، ندیدیم تو کل مکاسب. من که یادم نمیاد که ایشون یه جای سندی رو برداشته باشه درست حسابی دقت کرده باشه و بررسی کرده باشه. خب این بحث هم تمام. بحث سوم، راه سومی که در مقام باقی میمونه اینه که بعضیا خواستن برهان بیارن بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بر اساس استحاله. پس راه اول تمام دیگه، راه دوم ناتمام هم باشه مشکلی نداره. راه سوم بحث اینه که گفتن که چون ما قائل به اینیم که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است، مولا نمیتواند احکامش رو مختص به عالمین کنه، نمیتونه در مرتبه جعل کنه حکم رو، بگه بر کسی که عالم به این حکم است حکم رو جعل کردیم. چون دور وجود داره در اخذ علم به حکم بر موضوع خود. این دور رو حلقه ثانیه ما تفصیلا توضیح دادیم. آقای صدر در اونجا خواستن از دور پاسخی بدن. پاسخشون هم اینه که میگن درسته که اخذ علم به جعل در موضوع جعل محاله، ولی اخذ علم به جعل در موضوع مجعول هیچ استحاله‌ای نداره. اخذ علم به جعل در موضوع مجعول هیچ استحاله‌ای نداره. بازم حواله میدم این بحث رو به حلقه ثانیه رجوع کنید، تفصیلا اونجا بیان کردن. اونجا جواب آقای صدر رو هم باز ما تفصیلا بیان کردیم و گفتیم که آقای صدر طبق مبنای شما که مرتبه مجعول مرتبه وهمیه و چیزی تو عالم خارج وجود نداره، مولا برای اینکه علم به جعل رو در موضوع مجعول اخذ بکنه باید حتما این رو در موضوع جعلش اخذ بکنه دیگه. و لذا شما شیلی شبهه دور رو اینجوری، اگه بله این ما اصل مبنا رو قبول داریم ها، اخذ علم به جعل در موضوع مجعول یعنی اخذ علم به یک رتبه در رتبه دیگر هیچ اشکال نداره. اگه یه مولایی بود اونجا میشست میگفت که آقا اصل خدمت شما صلو، به طور مطلق میگفت که یا ایها الذین آمنوا صلو، کسایی که ایمان آوردید نماز بخونید. بعد فرداش میامد میگفتش که این صلات رو از کسانی میخواهم که عالم به جعلم باشن. خب این خوب بود، ما قبول داریم اخذ علم به جعل در موضوع مجعول درسته. او کسی که یک مرتبه واقعی به عنوان مرتبه مجعول قائله، خب بله یه چیزی. شما که میگی مجعول امر وهمیه، مولا چجوری میخواد این حرفو بیان کنه؟ اختصاص احکامش نسبت به عالمین به تعبیر دیگه، خوب گوش کنید، مشکل بیانی نیست ها، مولا برای که احکامش مختص به عالمین بشه و مرتبه به عنوان مرتبه مجعول نداره، اینو کجا اخذ کنه؟ کجا باید اخذ کنه این علم به اختصاص احکام به عالمین رو؟ یه جعل داره مولا، هر چی دستشه تو همین جعلش، هر کار مخواد بکنه تو همین جعلش باید کار رو انجام بده. درست شد؟ یه جعل بیشتر نداره. درست شد؟ خب یه جعل هستش که مولا بیشتر نیست. حتی بنابر مبنای متمم جعل هم، متمم جعل هم میخواد حکم همون جعل اول رو درست کنه، تو مرتبه اوله، یعنی در حکم اضافه همون جعل اوله، ماره مرتبه بعد نیست. متمم جعل رتبتاً متأخر از رتبه جعل نیستش دیگه. درست شد؟ خب خداوند متعال با همون تو مرتبه اول که تو مرتبه جعلشه، باید در موضوع جعلش یه چیزی رو عکس بکنه تا در موضوع فعلیتش عکس بشه. اونجا که میخواد عقد بکنه همین دور همین مشکل پیش میاد. لذا آیستد یکی از چیزایی که ما توی حلقات خیلی وقتا متوجه نمیشیم اینه که هر جا که به نفعشه این مرتبه مجعول رو میگیره و مشکلش با مجعول حل میکنه، هر جایی که به ضررش میشه میگه مجعول چیزی نیست، یه امر وهمیه، مشکل پیش نمیاد. تو مرتبه مرتوب مجعول مشکل داره، مجعول مشکل نداره، امر وهمیه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا بالاخره این از تو بحثاییه که خیلی وقتا میمونیم چجوری توی حلقات این مبنای آیستد توضیح بدیم. حالا ما اصل تفسیر اینا توی اون حلقه ثانیه هست، رجوع بفرمایید، جاش هم اینجا نیست. آیستد هم حواله داده به همونجا، همونجا هم کهشون حواله داده ما تفصیلا اینا رو بحث کردیم. خب ما اصل بحثی شد، ما اصل بحث این شد که بنابر مبنای آقای صدر عقد علم به حکم در موضوع حکم استحاله‌ای ندارد، به این معنا که مولا میتواند احکامش رو مختص به عالمین کنه. چگونه میتواند حکمش رو مختص به عالمین کنه؟ علم به جعلش رو تو موضوع مجهولش عقد کنه. پس این راه هم به درد آقای صدر نمیخوره، یعنی استحاله عقد علم به حکم در موضوع حکم به درد آقای صدر نمیخوره. فقط یه نکته رو اشاره کنم، اگر کسی استحاله رو پذیرفت، این غیر از راه اول مثل اجماعی که پذیرفته، گفتیم کسی که اجماع رو پذیرفت، اجماع دلیل لبیه، اطلاع نداره. اگه یه دلیلی آمد قائل به اختصاص احکام به عالمین شد، مثل جهر و اخفاض یا مثل قصر و اتمام، راحت چیکارش میکنه؟ قبولش میکنه و مسبب به اجماع رو تخصیص میزنه. در واقع نمیگه حالا تخصیص که تعبیر تسامحیه، یعنی میگه اصلا اون مسبب به اجماع درست شد و معقد اجماع محدود بوده، غیر از مورد جهر و اخفاض و غیر از همه احکام الهی، غیر از قصر و اتمام و جهر و اخفاض رو در بر میگرفته. یا بنابر مبنای اونه که لات و عاد رو قبول میکنن و شامل جاهل قاصر و مقصر میدونن، غیر از موردی که لات و عاد وجود داشته باشه، یعنی نسبت به نقیصه در غیر ارکان. درست شد؟ پس 3-4 تا مورد، هر موردی که تو شریعت پیدا کرد که ظاهرش این بود که تخصیص داده، قصر و اتمام میگه تخصیص خورده، تخصیص خورده یعنی از دامن اجماع بیرونه. عرض کنم خدمت شما جهر و اخفاض میگه خارجه. لات و عاد رو اگه شامل جاهل هم گرفت، میگه آقا تمام اجزا و شرایط، همه اجزا و شرایط غیر رکنی، همشون مختص به عالمینن، اصلا جاهلین در موردشون وجود نداره. درست شد؟ ولی حالا کسی که عقد علم به حکم در موضوع حکم رو میپذیره، این باید چی کار کنه؟ ای که استحاله رو پذیرفته دیگه، ای که استحاله عقلی که قابل تخصیص نیست. گرفتید که دعوا کجا شد؟ کسی که مبنای اجماع رو پذیرفت، با اجماع پیش رفت، مثل آیستد مشکل نداره، میگه اینا از معقد اجماع خارجن. درست شد؟ یا دلیل داریم دیگه، اجماع دلیل لبیه، اطلاق لفظی نداره، اینا خارجن ازش. ولی اینجا چه کار میکنه؟ کسی که نمیتونه میگه استحاله عقل، تو خصوص جهر و اخفاض استحاله عقلیه، خارج. تو خصوص جهر و قصر و اتمام این استحاله عقلی و استحاله عقلیه، همه جا هست دیگه، تفاوتی نداره. اونایی که استحاله عقلیه دارن به راههای دیگه ای باید متشبث بشن، مثل اون رایی که توی لاتواد از مرحوم آقای محقق عراقی توضیح دادیم، که میگه در جور موارد مولا میاد جعل بدل در مقام امتثال میکند، یعنی به جای اینکه بیاید جعل خودش رو مختص بکنه، جعلش اعمه، ولی در مقام امتثال به یه عمل ناقض اکتفا میکند. دیروز یه مثال زدم، گفتم که مثلا شما بچت میگه آقا برو چی بگیر، میگه برو آقا مثلا نون سنگک بگیر. خب میگه باش، میرم نون سنگک. میره دم نونوای سنگکی وامسته، میبینه که خیلی شلوغه، میره دم نونوای بربری یا لواشی، دو تا نون میگیره برمیداره میاره، بعدش میگه که بابا الان امتثال کرده امر باباشو. نه امتثال نکرده، چون باباش نون سنگک ازش خواسته، نون سنگک گرفتن مستحبم نبود، واجب بود. ولی وقتی نون رو میاره، مولا میبینه خب این نونم بخشی از قرضش رو ایجاد کرده، ولی حالا بخش دیگه اش هم ایجاد نکرده دیگه، میگه اب نداره، حالا که آوردی اب نداره، اطاعت نکرده او امر من رو، ولی حالا که این آوردی اشکال نداره، من در مقام امتثال اینون سنگک رو هم جای اینون بربری رو هم جای اینون سنگک از تو قبول میکنم. میگن بس جعل بدل در مقام امتثال. اینجا مولا میگه من اصلا نماز تام الاجزاء و شرائط میخواستم، ولی حالا این نماز 20 سوره هم که آوردی من ازت قبول میکنم، من اصلا نماز جهری میخواستم، این اخفاتیرم قبول میکنم، من 4 رکعت نماز میخواستم، حالا 2 رکعت چه کم آوردی اب نداره، من 2 رکعت نماز میخواستم، پیش خود 2 رکعت دیگه اضافه کردی سر چتروندی، اب نداره، من قبول میکنم. این میشه جعل بدل در مقام امتثال. حالا اگه جعل بدل در مقام امتثال رو عقلایی دونستید و مشکلشو حل نه، یعنی مشکلی براش پیش نیومد، یه راه خوبه برای این موارد. اگر راهی پیش آمد این رو نپذیرفتید، یا باید راه دیگری پیدا بکنید، یا باید دست از ظهورات بردارید، یعنی جهر و اخفات رو که بگید فرقی نمیکنه از آدم جاهل هم صحیحه، دست از حکم بردارید دیگه. این بحثای تفصیلیش جاش توی فقه. حالا تمام کلام در بحث اخذ علم به حکم به موضوع حکم. یه نکته باقی مونده، ثمره این بحث چیه؟ آیزاد از اینجا یه پیوند خیلی قشنگی میزنن به یک بحث اصولی دیگه که او خیلی بحث خوب و مهمیه، اونم اینه که آقا ما در موارد اخذ علم به حکم به موضوع، در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، ثمره مایی که گفتیم حکم مشترک بین عالم و جاهله، این ثمره خیلی 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 خوب و قشنگ داره. ثمرهش اینه که ما میشویم مخطئه، ما میشویم مخطئه. وقتی گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهل، این همون ربطایی که خیلی وقتا نیست، یعنی مصوب و مخطئه رو خیلی وقتا تو کتابای دیگه خیلی از من سوال میکنن که طلبها همیشه گیج میزنن که آقا این بحث از کجا آمد، این بحث تصویب و بطلان تصویب از کجا آمد، این بر اساس این مبدأه. ما وقتی گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهله، یعنی جاهل هم حکم دارد، پس حالا که ما جاهل حکمی داریم، حرکت میکنیم برای که به این حکم ما برسیم، راه میفتیم، یا میرسیم یا نمیرسیم. ممکنه اون امارهی که ما رو میخواد به واقع برسونه، این کشتی ما به مقصد برسه، ممکنه به مقصد نرسه، بیراهه بره یک حکم دیگری دست پیدا بکنه. پس امارات ممکنه ما رو به واقع برسونن، ممکنه ما رو به واقع نرسونن، ما میشیم مخطئه. یعنی هر اماره ما احتمال خطا درش هست، ولی در مقابل یه عده مصوبه هستن که حالا مصوبه دو جورن. یه عده اصلا میگن آقا در لوح محفوظ هیچی نوشته نشده، هر کی که اماره مطابق براش پیدا شد، تازه خداوند متعال در لوح محفوظ این مطلب رو می نویسه، یعنی لوح واعظ سفیده. برای منی که امارم اقامه شده بر وجوب، برای من وجوب می نویسن. برای او کسی که امارش اقامه شده بر حرمت می نویسن. او که رفت و تحقیق کرد به وجوب نماز جمعه نویسید، برایش می نویسن نماز جمعه واجبه. او که تحقیق کرد و بینتیجه رسید که حرامه، میگن نماز جمعه حرامه. این اشنع طرق تصویر تصویبه. هم معتزله میگن اشعری ها یه حرف بده میزنن، هم اشعری ها میگن معتزله ها یه حرف بده میزنن. ما نمیگیم، انقدر شنیعه که هر دوتاشون ازش تبری میجوین. چرا شنیعه؟ و حالا یه خب مشخصه که فرضیه که یه اماره، اصلا خود اقامه اماره یعنی یه چیزی پشتش هست که به دنبال رسیدنشه. اگه پشتش هیچی نباشه، پس چی رو میخواد نشون بده؟ فرضیه که یه اماره از نشان دهنده است، اگه اون بالا چیزی نباشه که چیزی رو نمیتونه نشون بده. روشن؟ پس این اولین نکته ای که میگن این بحث خوبی نیست و خیلی ها قبول نمیکننش. اون راه دومی که مصوبه قبول دارن، اهل سنت قبول دارن و به نظرشون میرسه این راه قابل دفاعه، اینه که میگن آقا در لوح محفوظ یه چیزی نوشته شده از همون اول، درست شد؟ اگر اماره من برخلافش اقامه شد، شارع متعال لوح محفوظ رو برای من پاک میکنه. شارع متعال لوح محفوظ رو برای من پاک میکنه، برای من لوح محفوظ رو جابجا میکنن. تا حالا برام نوشته بودن وجوب، از حالا به بعد که اماره من بر حرمت اقامه شد، پاکش میکنن، جاش دوباره مینویسن حرام. پس اماره دنبال نشون دهنده یه چیزی بوده، چون نتونست نشون بده، و شارع متعال چیکار میکنه؟ این رو عرض کنم خدمت شما، عوض میکنه. وقت گذشت، ان شاء الله یه تتمه‌ای داره و متن تطبیق کردن برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.